بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 بحث فلسفه فارابی رو بیاری خدا شروع میکنیم. این جلسه به دنباله بحث در شرح و تحلیل کتاب التنبیه علی سبیل ساده فارابی اختصاص داره. فارابی در این کتاب به دنبال این بود که مشخص بکند انسان چگونه به سعادت میرسد و برای رسیدن به سعادت دقیقاً چه کارهایی را باید انجام بده. خلاصه بحثش این بود که سعادت از دید فارابی دو رکن دارد. رکن اول این که صاحب اخلاق جمیله شود و رکن دوم این که جودت تمییز پیدا بکند، یعنی قدرت تمیز بین حق صحیح و ناصحیح رو پیدا بکند. اخلاق جمیله به عمل انسان بستگی داشت. مراد از عمل هم اخلاق بود و هم افعال بود، هر دوتا، که این رو به نام اخلاق جمیله نام نهاد. و بخش دومش که هنوز تفصیلش رو مطرح نکردیم و در این جلسه بهش خواهیم پرداخت، بحث مباحث نظری بود، یعنی این که به لحاظ نظری انسان چگونه باید سلوک فکری و ذهنی کند تا به سعادت برسد. بنابراین فارابی عملاً به دنبال این نکته است، نظراً و عملاً چه باید کرد تا به سعادت رسید. این رساله فی‌الواقع آگاهی هاییست در این زمینه، یعنی مقدمات نظری و عملی رسیدن به سعادت برای آدمیان. بعد از این بحث آمد مباحث مختلفی رو ذکر کرد، به خصوص از اخلاق جمیله هم آغاز کرد و نه از جودت تمییز، یعنی از بحث عملی شروع کرد نه از بحث نظری. در بحث عملی یعنی اخلاق جمیله بحث رو به حسن و قبح عقلی کشاند و اینکه ما میباید حد وسط رو در صفات انسانی دنبال بکنیم. مراد از حد وسط هم این بود که گفت که این صفات انسانی افراد دارد، تفرید دارد و حد وسطش اون خلق جمیل یا خلق حسن است. مثلا شجاعت بین تحور و بین ترسویی جبن قرار میگیره و ما میباید نه اون طرف باشیم نه این طرف، که بحث فی‌الواقع بحث ارسطویی وسط اخلاقی رو ایشون دنبال میکرد. و بعد از اون آخرین بحثی که جلسه پیش داشتیم که حالا دیگه تکرار مباحث گذشته رو نکنم، مردم رو به چند صنف ایشون تقسیم کرد. اصناف مردم بود، 4 صنف رو مردم تقسیم کرد. گفت انسان‌های آزاده داریم، انسان‌های 4 پا صفت داریم، انسان‌های بهیمی داریم، بعد انسان‌های بنده صفت داریم که به اینها عبید و رق میگفت، نه لزوما کسانی که بنده اند، کسانی که صفات بندگی رو دارن با ویژگی‌هایی که گذشت. و بعد دسته 4 هم بود اونها که فی‌الواقع باید ملحق بشن یا به احرار یا به اون عبید یا به بهائم و خودشون استقلالی ندارن، با 2 ملاک همین تقسیم رو انجام داد. ما جلسه پیش این بحث رو با تمام میکردیم که نشد، حالا امروز انشاءالله بحث رو تمام میکنیم. دنباله بحث، عنوان اولین بحث امروز ما این است که این اصناف از مردم رو که بحث کردیم چه لذت هایی میبرن. اصناف لذات، استرا اثر لذت بر اصناف مردم. مردم با این 4 دسته که تقسیم کردیم هر کدام چه لذت هایی میبرن. بحث در لذت هایی است که میبرن، میخواد ببینه این لذت ها پسندیده است یا ناپسنده. ما جلسه گذشته تقسیم خیلی خوبی از فارابی مشاهده کردیم و اون این بود که لذت عاجل و لذت عاقبت، به قول خودش لذت عاجله و لذت عاقبه، یعنی لذت زودگذر و لذتی که دیرپاس و در انتهای زندگی در سرای دیگر به ما میرسد. البته به لحاظ فلسفی نه به لحاظ دینی ایشون بحث میکنه. میگه که لذات تابع افعال، چون لذت بعد از یه فعل حاصل میشه، اون فعل میتونه فعل فیزیکی باشه میتونه یک فعل روانی باشه، لذت تابع افعال شدت و ضعف داره. برخی از این لذات رو ما بیشتر درک میکنیم، بعضی از این لذات مخفی هستن، درکشون دشواره، سخته که ما اون لذات رو درک بکنیم. بعد میگه که این اعرف لذات برای نوع مردم لذات عاجله. مردم لذات احساسی رو لذات زودگذر رو خیلی راحت تر درک میکنن. به خودمونم مراجعه بکنیم میبینیم لذات محسوس برای ما درک شدنی تره، شناخته شدنی تره. و ها کذا در مورد مقابل لذت هم که الم باشه، که فارابی رو با واژه عزا یعنی ایزا، آزار، اذیت، به راحت تر تو فارسی عزا نمیرسونه، مثلا میگیم الم. الم هم همین گونه است. ما آلام حسی و عاجل رو زودتر درک میکنیم تا آلام الواقع عاقبتی رو. لذا اگر از ما بپرسند که چی تو رو بیشتر فرض کنید زجر میده، فرض کنید دستم بسوزد، خیلی زجرش راحت تر درک میشود تا وقتی بگوییم این غیبتی که تو میکنی چه اثری روی وجود خودت دارد. این معمولا علمش برای ما دشوار درک کردنش، اما درک لذت، درک حسی یا از لذتش یا علمش برای ما محسوس تر. یه بویژه داره فارابی اینجا، میگه که بویژه اگر اون علمی که درک میشه در شریعت هم یه چیزی برش به اصطلاح وضع کرده باشن، یعنی یه نهی برش گذاشته باشه، این زودتر شناخته میشه. یعنی هم عقلا فرض بکنید لذت عاجل یا علم عاجل باشد، هم این که دین هم آمده نسبت به این علم عاجل یک فی الواقع نهی نگذاشته، این برای ما زودتر درک می شود، به مضاعف می شود درکش که زودتر اون رها بکنیم. همین مواردی رو که الان فرض بکنید اگه دین هم اومده گفت، مثلا سرقت رو مثال می زنم، حالا این محسوس نیست، فرض کنید سرقت هم عقلا قویه هم شرعا منهیه، نه شده بهش، این برای ما زودتر درک می شود که کار بدیست ازش پرهیز بکنیم. این بویژش رو یه بویژه ذکر شده، منتها چون بحث فلسفیه شاید اگر فیلسوفانه بحث رو ادامه میداد نمی برد رو مباحث دینی بهتر بود، منتها ایشون این رو ذکر کرد. بعد میگه که ما البته لذات بعد از این مراحل دیگر لذات و آلام اخفا هستن، مخفی هستن، چندان برای ما آشکار نیستن. اون وقت میگه لذاتی که به طبع باشه، و بعد توضیح میده معلوم میشه عاقبتی باشه، نه عاجلی، زود گذر نباشد بلکه دیرپا باشد، این چه لذتش چه علمش به این زودی درک نمیشه، درکش کمی مخفیست. به ویژه این که اون لذت یا علم عاقبتی غیر عاجل مفهوم باشه. مراد از این که مفهوم باشه یعنی محسوس نباشه. مفهوم تو عبارت فارابی میگه مفهوم باشد، این مفهوم باشد نه لزوماً یعنی معقول باشد، بلکه مشخصاً یعنی محسوس نباشد. اینا دیرتر درک میشود. فرق مفهوم معقول چیه؟ مفهوم اعم از معقوله. مثلا فرض بکنید ما یک سری لذات و آلام تخیلی داریم، تخیلیات نه محسوسند نه معقولند، اما مفهومند، فهمیدنیند، ولی لمس نمیشه کرد، نمیشه چشید و بویید و دید و شنید، ولی میشه درکش کرد، میشه تخیلش کرد. تخیلات، موهومات، توهمیات مفهومند ولی معقول نیستند. لذا این واژه‌ای که میگه لذات و آلامی که عاجل نیستند بلکه عاقبتی هستند، یعنی دیرپا هستند، به ویژه اگر مفهوم باشند یعنی محسوس نباشند، اینها درکشان مخفی تر است، دیرتر درک می شوند. لذا خیلی ساده شما اکثر مردم برید سراغشون می بینید که چیزای محسوس رو خیلی زود درک میکنن، هم قبول میکنن اگه لذت داشته باشد یا الم داشته باشد، هر چقدر که این غیر محسوس تر باشه پذیرشش براشون دشوارتره. این سخن فارابیه. اینجا حالا اولین جاییست که گفتم توی این متون متاسفانه درست گزارش نشده. اینجا به ویژه علاوه بر اون که مفهوم باشد، تو نسخه عراق این تصریحی که اون ذکر کردم درست برخلاف این نوشته، نوشته علاوه بران غیر مفهوم، به جای اینکه مفهوم باشد نوشته غیر مفهوم باشد. ان مفهومن رو غیر مفهوم خونده، یعنی ان رو با غیر اشتباه کرده و معنا 180 درجه مقابل هم قرار گرفته. من قبل از ابتدا از این نسخه مطالعه میکردم، برای خودم اینجا نوشته بودم انتظار بود که بگوید مفهوم باشد، بعد رفتم سراغ این نسخه دیدم اتفاقا این نوشته ان مفهومن، همون چیزی که به سیاق عبارت میاد. این اول اینجاست که حالا چند جای دیگه هم داریم تو بحث امروز، متاسفانه اون تصحیحی که در عراق انجام گرفته ظاهرا مصحح متوجه مطلب نشده، نسخه‌ای هم که دستش بوده غلط بوده. حالا نسخه غلط باشه که وقتا باید آدم اینجو اگه متوجه متن بشه در حاشیه توضیح بده آقا تو نسخه این نوشته ولی غلطه، درست مطلب رو اگه مطلب فارابی رو آدم درک بکنه، حالا نسخه هم هرچی نوشته باشه میفهمه که این اشتباه، این نسخه غلط بوده، مصحح متوجه غلط بودن نسخه نشده. بعد ادامه میده این بحث رو، میگه که همینطور لذات یا آلام عاقبتی که محسوس باشن خفای کمتری داره. لذات و آلام در عاقبت یعنی غیر عاجل، اینها خفای کمتری داره، یعنی آشکارتره. یعنی مقایسه لذات و آلام عاقبتی یا محسوسن یا مفهومن، کدومش مخفی تره؟ مفهومی ها، محسوسی ها خفای کمتری داره، یعنی معرفت بیشتری داره. خب این حرف فارابی. حالا تو این نسخه دوباره نوشته اگر غیر محسوس باشد خفای کمتری داره، این درست خلاف مطلب. ان محسوسن رو غیر محسوس تو اون نسخش نوشته و ایشون هم همونجوری گزارش کرده که من 5 ساعت اینجا خیلی مهم بود که قبل از اینکه اون نسخه دوم رو ببینم نوشتم جای مناقشه دارد به نظر میرسد، من توضیحی که برای شما دادم اینجا برای خودم یادداشت کردم که بعد نسخه بعدی رو که رفتم سراغش دیدم ظاهراً از 4-5 نسخه که مورد استفاده بوده همون یکیش این اشتباه رو کرده، همون یکیش هم مستند این تصحیح عراق قرار گرفت. متاسفانه تو قالب تصحیحی هم که داخل صورت میگیره به علت عدم رعایت این روش ها، هم روش علمی هم فهم مطلب، از این موارد کم نیست و متوجه باشید صرف یک توی کتاب یه چیز نوشتن نمیشه به سادگی به نویسنده نسبت داد، باید مطلب فهمیده باشه، ان مفهومن باشد خلاصه، نه غیر مفهوم باشد. خب خلاصه کنم این بحث، زود دیگه بحث لفظش هم بذاریم کنار، لذا دیگه این اثر فعلا تا اطلاع ثانوی به واسه اشتباهاتی که کرده بود و نسخه نامرغوبی که به دست مصحح بوده از اعتبار ساقط شد. حالا به ناشر ایرانی هم باید بگیم تو چطور ندیده و نشناخته اومده این اثر رو منتشر کرد. این یکی که من پیش رو دارم که 1987 در اردن چاپ شده مطابقت کردم، تصحیح بسیار خوبی داره، مقدمه بسیار عالمانه‌ای هم داره، آقای سبحان خلیفات. خب این بهتره اون یکیه. گفتیم که لذات در مردم، لذات اصناف مختلف مردم شدت و ضعف داره، مخفی و آشکار داره، لذات عاقبتی مفهوم از همه دیرتر شناخته می شود، بعدش لذات عاقبتی محسوسه و بعد پایینترش لذات عاجل مفهومه، پایینترش لذات عاجل محسوسه. ساده تر، لذت اگر زود گذر و محسوس باشد از همه زودتر شناخته میشه و اگر عاقبتی و غیر محسوس باشد از همه دیرتر شناخته میشه، که اینو خود ما هم اجمالا به خودمون مراجعه بکنیم درکش میکنیم. بعد اینجا میره سراغ احرار. احرار در درجه اول اصناف فارابی بود. فارابی انسانهای آزاده رو، نه لزومن اونه که عبد نیستن، اینا احرار در صفت منظورشه نه در بحث حقوقی نمیکنه. میگه که احرار برایشان اون اخفا و اعرف تفاوتی ندارد، یعنی لذت و الم را هر دو علی‌السویه چه مخفیش و چه اعرفش یکسان بهش اعتنا میکنند. لذت محسوس همانند لذت مفهوم برای اونها مورد اعتناست،
این گونه نیست که مانند برخی از مردم بیشتر به لذت مفهوم محسوس توجه بکنه و به لذت مفهوم یا علم مفهوم توجهی نداشته باشد. احرار نگاه میکنه میگه این فعل اگر جمیل است، اگر حسن است، باید انجام داد، حالا چه لذتش خفی باشد، چه لذتش جلی باشد، چه لذتش آشکار باشد، چه لذتش مخفی باشد. لذا میگه اخفا و اظهر برای احرار یکسان است. جمله خوبیه، نکته ارزنده است که ببینیم ما به گونه هستیم که وقتی میخوام یه فعلی انجام بدیم ببینیم چه آثار مثبت یا منفی بر او بار میشود. حالا آثار مثبت زودگذر برامون ملاک نباشد، انسان‌های عجولی نباشیم که صرفاً بر اساس آثار زودگذر بخوایم قضاوت بکنیم. اگر یک اثر عاقبتی هم دارد با آن اعتنا بکنیم. این میشه انسان احرار. میگه اما بقیه مردم غیر احرار غالباً این گونه نیستن. اونها لذات اعرف شناخته شده تر بر لذات مخفی یا اخفا خب برشون رجحان دارد. میگه که دو گونه با غیر احرار میشه برخورد کرد. بحث تربیتی فلسفی میکنه، دو گونه با غیر احرار میتوان برخورد کرد. یکی شیوه تأدیب کودکان و دیگر شیوه تأدیب چهارپایان. شیوه تأدیب کودکانه، شیوه تأدیب حیوانی جانورانه یا چهارپایانه. خب حالا اصلا ساده شو بگم بعد حالا عبارت رو دقیق هم براتون میگم. شیوه تأدیب کودکان با بچه چجوری رفتار میکنی؟ میگه که وقتی میخوای یه چیز رو انجام نده، یه چیزی بده و میخوای اون بچه انجام نده، چه باید بکنی؟ میگه که بیام یک کار دیگری را که لذت خوبی، لذت پسندیده‌ای دارد، جانشین اون فعلی بکنیم که خوب نیست و ناپسنده است و با تشویق اون لذت مجاز اون رو از آن لذت ممنوع باز بدار. به عبارت دیگر، حالا برای مقایسه با اون چهارپایانه، کار تشویقی باش انجام بده. به جایی که بیان بگیم جیزه بوه نکن برو، این بلا فاصله برخورده که باش میکنیم، بگیم که پدر جان، مادر جان، به جای این کار سالازه من نیست بگیم، به جای اون چیزی که اون میخواد انجام بده و به نظرمون نباید انجام بده، یک کار لذیذتر جاش بگذاریم با لذت مباه و مجاز. یا این که ضد اون کار رو به جاش بگذاریم، اون کاری که میگیم نباید انجام بده و قبیحه، ضدش رو جاش بگذاریم. میگه ما وقتی میخواییم با بچه ها مواجه بشیم، البته این برخورد فیلسوفانه با سبیان است، حالا امروز فلسفه برای کودکان هم داریم، اگه خواستیم این رو میشه بخش رو برای اون دوستانی که تو حوزه فلسفه برای کودکان کار میکنن بگیم فیلسوفان ما هم از قدیم فلسفه برای کودکان داشتن. البته اون فلسفه برای کودکان یعنی تمام فلسفه رو به زبان ساده در بیاری برای بچه‌ها، به این کار خیلی خوبیه، از اول بچه‌ها رو با سوال، پرسش، روش پرسیدن آشنا بکن. این نکته که ایشون میگه برای بزرگتراست، میگه بچه‌ها رو که میخوای ادب بکنی، به جای این که کار ناپسندی را که لذت عاجل هم داره، ما دو تا کار میکنیم، یا میام یه فعل جایگزین قرار میدیم با لذت بهتر که بچه وقتی اون را چشید سراغ اون کار دیگر نره. مثل ببینید مثال ساده، وقتی میبینیم اعتیاد فردی دارد چیکار میکنیم؟ میگیم آقا به جای این مثلا تو بیا آدامس بمک، حالا همزمان با اون یک چیز چیبه چوب سیگار مانندی رو به دهانت بگذار که همون حس رو داشته باشد، حالا یک چیز خوبی هم مثلا خوشمزه هم میگذاره توش که یک لذتی بیش از اون چه که از اون میبرده براش حاصل میشه، چیز شبیه به این داره. این میشه برخورد تأدیب کودکانه. میگه برخورد دوم، با حیوانات چجوری رفتار میکنی؟ حالا با حیوانات یه مقدار یه زمان به اونم جایزه میدیم، مثلا از مثل سگ پاولوف که میخواسته تربیتش بکنه، شرطیش بکنه، اونم شبیه به این، منتها اینجا اونو نمیگه. تأدیب حیوانات نوعا با تأدیب انسان متفاوت تو این بیان ذکر میشه و اون اینه که با تا بخواد اون کاری که شما نمیپسندی انجام بدی تنبیهش میکنی تا با الم و درد پیش آمده اون فعل رو چه بکنه؟ ترک بکند. حالا گاهی وقتا متاسفانه برخی والدین هم نسبت به کودکان خودشون کدوم برخورد رو پیش میگیرن؟ در خود حیوانی چهارپایانه، یعنی نوعا تنبیهی پیش میرن، تعذیبی، تذریبی با ضرب و شتم میخوان پیش برن. میگه که اذیتی که قبیح را دنبال میکند رو زیاد میکنیم. اگه ببینیم یک قبیح یه آزاری داره، ما این آزار رو چنان افزایش میدیم که اون فرد دیگه نکشد که این آزار رو تحمل بکند و به خاطر دوری از این اذیت و الم و آزار اون فعل رو ترک بکند. میگه به این وجه بهیمیون تدبیر میشن، تربیت میشن. بعد اینجاش خب اینم دو تا وجهی که اجمالا از فارابی شنیدیم، میگه که اگر ما بخوایم اون چه که حواس خودمونم طبقه بندی بکنیم، معمولا اون حواسی از هر لذات آزارها ملحق به حواسه. اینو قبلا هم گفت اعرف، حالا میگه از هر. بین اینها هم از همش ظاهرتر لذت که از لمس ناشی میشود، قوه لامسه از هر همه حواس است. حالا این رو دو تا باز این دو تا نسخه دو گونه نوشتن، این نسخه مختلف، یکی احرا یکی احزا، فرقش هم زیاده. احرا یعنی شایسته تر، احزا یعنی پست‌تر. هر دو هم درسته، اینجا اتفاقا هر دوش درسته. در بین حواس اشرفش رؤیت است، دیدن است، پست‌ترینش حس لامسه است. لذا شما توی حیوانات هم نگاه بکنید، مثلا مار و کلان خزندگان و کرم، اینا برخشون اصلا قوه بینایی ندارن ولی تمام کارشون رو به قوه لامسه شون انجام میدن. در بین حواس حالا فلاسفه میان ارزش گذاری میکنن، میگه اول بینایی است، بعد شنوایی است، بعد بویایی است، بعد چشایی است، بعد لامسه است. این اگر بخوام اخزا بخونیم. اگر بخوام احرا بخونیم، خب محسوس اگر بخوام صحبت بکنیم که حس کامل باشد، بیش از همه لمسه، حس لامسه است. لذا میبینید که از بین این پنج تا کدومش رو ما به خدا نسبت میدیم؟ فقط اولی و دومی رو. یعنی چی؟ یعنی سمع و بصر رو. ان الله سمیع و بصیر. اما نمیریم سراغ اون ذوق و شامه و نمیدونم لمس و امثالهم. یعنی اون دو تا یه چیز دیگه. یا وقتی بحث نور میشه، بحث مشاهده میشه، مشاهده دو تعبیر داره، هم مشاهده حسی داریم هم مشاهده قلبی داریم. در حال اینا بحث ذوقی، حالا بهش به اصلش کاری نداریم و این نکتهش رو گفتم. خب میگه تا اینجا، میگه با این شیوهی که ما بیان کردیم انسان قادر میشه که سبیل خیر و ترک شر رو تسهیل بکنه، چه برای خودش چه برای دیگران. میگه جای بحث تفصیلی این مباحث در علم سیاست، و من این مباحث رو در علم سیاست به تفصیل بحث کردم. فارابی میگه نه بنده، فارابی میگه که جاش تو علم سیاسته که ما طرق تسهیل انجام خیر و ترک شر رو بحث بکنیم. میگه جاش تو علم سیاسته، منم تو علم سیاست بحث کردم. حالا اینا رو کجا بحث کرده؟ توی آراء اهل مدینه الفاضله و از سیاست المدنیه و کتابی از این قبیل اونجا بحث کرده. ما مشاله اونجا رسیدیم، اینا رو با تفصیل بیشتری ذکر میکنیم. خب تا اینجا بحث ما درباره چی بود؟ در مورد اون قسمت اول، رکن اول، این اخلاق جمیله. یه جنبندی بکنیم، اخلاق جمیله رو چی کردیم؟ در اخلاق جمیله اون نکته اصلیش این بود که مراد از خلق جمیل حد وسط اخلاقی است که ما باید اون رو انجام بدیم به نظر فارابی. و در این چارچوب هم گفتیم فارابی ارسطویی حرکت کرده و منبع اصلیش هم اخلاق نیکوماخوس بوده. حالا از اینجا به بعد وارد رکن دوم سعادت از نظر فارابی میشیم. و رکن دوم، حالا میخواییم فی الواقع درست اندیشی رو یاد بگیریم. تا حالا درست رفتاری رو بحث کردیم، حالا درست اندیشی رو میخوام بحث بکنیم. چگونه بفهمیم تا غلط نگوییم، غلط نفهمیم، چه خودمان چه دیگران. خب رکن دوم سعادت، اولین کاری که فارابی انجام میده مدرکات و صنایع و علوم رو تقسیم بندی میکنه. فارابی هم استاد تقسیم بندیه، تقسیم ادراک های انسانی، تقسیم علوم، تقسیم صنایع. صنایع هم که اینجا بحث میکنیم، موقعین یاد صنعت خودروسازی نیافتن ها، صنایع اینجا علم مراد، نه چیز دیگری، هیچ چیز دیگه بیشتر از اینها نیست، یا فن یا علمه، دوتاش هم به یه جای هم به کار رفته. خیلی اینجا منظور صنعت به معنای فیزیکیش نیست، به معنای علم است. حالا میبینید به چیا گفته، مثلا منطق یه صناعته، و وقتی صناعت دیگه معلوم میشه اصلا نمیشه سراغ مباحث دیگه رفت. خب اولین نکته اینه که دو تا سوال مطرح میکنه، جودت تمییز چیست و از چه راهی به دست می آید. گفتیم جودت جید یعنی خوب، تمییز یعنی تمایز قائل شدن، یعنی تمایز بین صحیح و ناصحیح. فکر میکنم یه سوال جدی برای همه ما این باشه، چه کنی تا بین حق و باطل، درست و غلط را تشخیص دهیم و غلط را صحیح نپنداریم و صحیح را هم غلط نپنداریم، چه کنیم که مغالطه نکنیم؟ درسته؟ چه کنیم که با مغالطه دیگران گمراه نشویم؟ تو بحثی است که اینجا مطرح میشه. اولین بحثش اینه که جودت تمییز چیست؟ همین خوب اندیشی، درست اندیشی چیست؟ میگه که حالا یا بگید جودت تمییز یا همین درست اندیشی که بنده معنا میکنم، میگه چیزیست که به سبب آن معارف تمام اشیایی که انسان به آنها علم دارد حاصل میشود. یعنی علومی که انسان داره از این طریق برای ما حاصل میشه. ساده تر بگیم، حالا عبارتش باز مغلقه، یعنی فهم امور از این طریق حاصل میشه. فهم اموری که انسان میتواند بداند. ببینید همه چیز در حوزه معارف ما نیست، خیلی چیز هست ممکن ما تا آخر عمرم نفهمیم، هیچ انسانی هم درک نکنه. هر چیزی که انسان میتواند درک بکند از راه این است، ربطی به اخلاق جمیله نداره، از این طریق پیش میره. خب نخستین تقسیمی که میکنه اینه که اونچه که انسان میتواند بداند دوگونه است، مطلقا تقسیمش تقسیم بسیار بزرگی. اموری است که فقط شأنش اینه که انسان بدونه، اما اگر دانست التزام عملی براش نمی آورد، یعنی علمی که عملی به دنبال ندارد، علمی که عمل لازم ندارد. و قسم دوم، علمی که عمل می طلبد. اصلا این گزاره بگونه ایست که وقتی میگیم الف ب است، مثلا میگه بلافاصله ملازم است که پس ب باش، در حالی که الف ب است اولی هیچ معنا نمیداد که ب باش یا ب نباش. حالا مثال میزنم مفصل. پس علمی که عمل به دنبال دارد، علمی که عمل به دنبال ندارد. اولی رو که علم تنهاست، علم غیر ملازم با عمل نیست، میگه شأنش فقط دونستن، علم به او کافیه. مثلا من میگم عالم قدیمه یا حادثه، از اول بوده یا یک وقتی بوده نبوده. حالا هر چی جواب بدم، خب حالا بگیم قدیم یا حادثه، بعدش عملی برای من لازمه، پس خوب باش، پس بد باش، پس کاری بکن، عالم قدیم باش، عالم حادثه. مثال بهترش کنم، یا مثالی که زده خداوند واحد است، خودش گفته الله واحده، همین مثال. البته بهتر بود به عنوان فیلسوف باز بگه مثلا واجب الوجود واحده، ولی گفته الله واجبه، چون الله اسم فلسفی نیست، ولی به هر حال مثالش الله واحد.
خب واحد است، چیکار کنم حالا؟
بحثای دیگریه که حالا این عمل را بکن آن عمل را بکن، اما خود این گزاره فقط علم. از همش بهتر آقا دو تا چهار تا میشه، پنج تا نمیشه، شش تا هم نمیشه. گزارهای ریاضی، گزارهای علمی، گزارهای تجربی، آب در 100 درجه به جوش میآید. خب چیکار کنم حالا؟ بذارم بجوشه یا نذارم بجوشه؟ میخوای بجوشه، میخواد نجوشه؟ آب یعنی گزاره رو دارم بیان میکنم. یا مثلا میگیم که عرضه که زیاد شود و تقاضا کم باشد، مثلا فرض بکنید چه میشود؟ تورم میشود یا نمیشود؟ حالا در هر دو صورتش. خب این یکی ببینید یه سری لوازم عملی ممکنه داشته باشه، اما این یکی دو تا چهار تا میشود، بنده هیچ عملی به دنبالش برام نمیاد. این میشه قسم اول. اما قسم دوم، علمایی که عمل به دنبالش میاره. مثلا بنده میگم که این ظلم خیلی چیز بدیه ها، ظلم بد است. خب معناش چیه؟ این فقط خب ظلم بده، ولی یکی بزنم پس گوش شما. میگه مگه نگفتی ظلم بد است؟ ظلم بد است، ملازمه با آن این است که ظلم نکن. یا به شما بگم که صداقت خیلی چیز خوبیه، صداقت خوب است، این لازم دارد، یعنی صادق باش. گزارهای اخلاقی هم از این قسم هستن، گزارهای حقوقی هم از این قسم هستن، گزارهای فقهی هم از این دست هستن، حکمت عملی از این دست. حالا میرسیم بهش. این تقسیم، تقسیم بسیار مهمیه، از دوران ارسطو بوده که کل معارف ما به دو قسمت میشه: ما یعلم شأنه ان یعلم، فقط شأنش اینه که فقط دانسته شود. دومی شأنه ان یعلم و یعمل، شأنش این است که دانسته شود و عمل شود. لذا فارابی برای قسم دوم میگه که مثالی که اول خودش میزنه، میگه که مثلا نیکی به والدین نیکوست، بر الوالدین حسن. خب همچون بنده بیام بگم که بر نیکی به پدر و مادر خیلی خوب است، میگه حالا بی زحمت بری نون بخر بیا. میگم که حالا اینم شد کار، این به نیکی خب یعنی همین، یعنی پشت کاری بکن، عمل دارد. صرف علم به آن کافی نیست، تو میباید عمل هم بکنی. یا مثال بده، خیانت قبیح است، لا تخون، زحمت خیانت نکن، قبیح است. این قبیح است معنای دقیقش نکن. این گزاره ها کنها گزاره هایی که مثل گزاره های اخلاقی هستن، به کارش که ببری یقه آدم رو میگیرن. راحت میخوای یادت باشه، یه گزاره هایی هستن که یقه گیرن، یه گزاره هایی هستن یقه نمیگیرن. گزاره اخلاقی از سنخ دوم، گزاره هایی که علم و عمل دارن، تا به آن دانستی التزام عملی لازم. نمیشه آدم بدون او عمل نکنه. اولی عمل نداره، اما دومی عمل میطلبد. فارابی یا مثلا میگه که علم پزشک به آنچه سلامتی بیمار را حاصل میکند. خب رفتی پیش پزشک، پزشک برات تجویز میکند، مثلا میگه این بیماری نتیجه فلان کار است، دارویش هم بهمان چیز است. خب یعنی چی؟ یعنی کارو بکن دیگه، دستور داره بهت میده. حتی اگر اینا رو میگن، حتی اگر به زبان خبری هم بگوید، این لازمش چیه؟ امر توش خوابیده، بکن و نکن دارد. گزاره های اخلاقی و حقوقی همه از این سنخن، ذاتشون به این برمیگرده که حالا اینا جای خود بحث داره، یعنی ولو به صورت خبری بیاین، اینها سیاق امر دارن، سیاق نهی دارن. فارابی در مورد دومی کم تفصیل بیشتری میده، میگه اونچه که شأنش علم و عمله و کمالش هم به عمله. ببین جالبه، کمال این به عمله. لذا صرف بری تو کلاس اخلاق بنشینی و بدانی کفایت نمی کند، باید بعد از آن که دانستی عمل کنی. میگه علم به این امور هرگاه حاصل شود و منجر به عمل نگردد، آن علم باطل است، آن علم بیفایده است. پس گزاره هایی که از سنخ دوم هستند، علومی که از سنخ دوم هستند، بی عمل باطل و غیر مفید است. اما اولی کمال اولی به چیه؟ دانستن. لذیه شما میفهمی؟ همین فهمیدنت کفایت میکنه. نفس کشف حقیقت در آن موضوعیت دارد، هیچ التزام عملی بعدش به نمیاره. برای همینه که ببین به اصطلاح اخلاق و حقوق خرج داره، شما باید یه مقدارم عمل بفرمایید، یعنی مقدار که نه سبش عمل کنید، اما اون اولی اعتقادات صرفا اعتقاد باید داشته باشی، چیزی به دنبالش نمیاد. حالا توی بحث شیرین اینجا مطرح میشه بین این دوتا هم ربطی هست یا نیست، بین علم اولی و علم دومی ربط هست یا نه، فارابی اینجا بحث نکرده و امروز خب خیلی بحث میشه. آیا اون گزاره‌های اعتقادی، گزاره‌هایی که از واقعیت‌های بیرون خبر میدن، با گزاره‌هایی که بکن و نکن داره ارتباطی داره یا اصلا بی ربطه؟ الان ده جای بحث داره که اینجا بحث داشت. خب بعد از این میره سراغ، میگه که صنایع هم بر دو قسم. حالا تو گفت علم بر دو قسم، میگه صنایع هم بر دو قسم. صنایعی که فقط به درد دانستن میخوره و صنایعی که به درد دانستن و عمل کردن میخوره مطابق اون امور. ببینید اون دفعه گفت امور ما بر دو قسمه، اموری که شأن دانستن داره خوبه بدانیمشون دو قسمه، حالا میگه صنایع هم بر دو قسمه، یعنی فنون بر دو قسمه، یعنی علوم بر دو قسمه. خب بعد از این تقسیم میره سراغ اون دسته دوم، یعنی صنایعی که یعلم و یعمل، دانسته شود و عمل شود. میگه اینام دو قسم هستن. این تقسیم تقسیم تازه، یه تقسیم احتمالا نشنیده باشه. میگه که یک صنایعی که به درد تصرف در مدن میخورد، صنایع تصرفیه بهش بگیم، یعنی وقتی اونها رو بدونیم باعث میشه که ما تو شهرها توی جوامع بتونیم تصرف کنیم. حالا تصرف منظور نیست بریم مثلا کشور گشایی بکنیم، مثالاش رو بزنیم. ببینید مثل طب، مثل تجارت، مثل فلاحت، مثل ملاحت، دریاداری بکنیم، کشاورزی بکنیم، طبابت بکنیم، تجارت بکنیم، بالاخره چه کار میکنیم؟ یا میری تو زمین خدا تصرف میکنیم، یا میری تو دریا یه چیزی از اینجا برمیداری میری یه جای دیگه، یا میری انتقال مال میدی، یا میری تو جان مردم تصرف میکنی، بیماریشون رو بهبود میبخشی و امثاله هم. بالاخره تو شهرها داری تصرف میکنی. توی این امور ساده تر بخوام بگم، اموری که در فیزیک انسانی تصرف میشود، حالا فارابی با این وضوح نفر منظورش همینه، همه مثالاش هم به همین برمیگرده، اموری که میدانیم و به یک صنعت به معنای امروزیش دلالت می کند، یعنی باعث می شود بنده هر کاری که می کنم یه تغییری تو جوامع بدم، اما تغییر تو فیزیک جامعه می دم. خب حالا دومیش رو که بگم معلوم شه روی فیزیک چرا تأکید می کنم، یا رو زمین دارم تغییر می دم، یا تو مال دارم تغییر می دم، یا توی بدن دارم تغییر می دم، یا تو دریا دارم بالا و پایین می کنم، همش یه کار فیزیکی داره انجام می گیره. اما این طبابت برای چیه؟ بدونی که عمل بکنی، وگرنه یه آقای رفته طب رو یاد گرفته میگه من خیلی خوشم میاد کبد اینجوری باشه، وقتی هم که مثلا زرد شد اینگونه باشد، همه اینا باید توضیح میده، اما هیچ عمل نمی کند، نه برای خودش نه برای دیگران. به نظر فارابی فایده نداره. یا میدونه تجارت چجوری باید تجارت کرد، میگه خب تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره، تو که تجارت بلدی چرا پلا میشه بیره کسب بکنی. اینا رو باید دانست و عمل کرد، اما عملش به تصرف فیزیکی میانجام. قسم دوم از همینا میگه که دیگه، حالا وقتی گفتم فیزیک میفهمی این یکی دیگه شیمی نیست البته، یعنی تصرف این یکی در سیره های انسانی تو گزینش میکنی، آن علمی که به اختیار سیره های مختلف انسانی می انجامد. چگونه زندگی کنم؟ چه شیوهی برای زندگی انتخاب کنم؟ به زبان امروزی ها چه سبکی برای زندگی انتخاب کنم؟ سبک زیستن فی دومی، یعنی خیلی به طب و تجارت و فلاحت و ملاحت بستگی نداره. منظور اینه که چجوری رفتار بکنم. میگه برای خودش اعمال بر رو افعال صالح انتخاب بکنم یا نکنم. میبینید این هم اینجا قرار میگیره، همون بحث، همه بحث اخلاق که اونجا مطرح بود علم و عملش، اونجا فقط بحث عمل داشتیم ما، اینجا علم و عملش، دانستنی که به ما عمل می انجامد اینجا بحث میکنیم. میتونیم به اینا بگیم که صنایع سیری، صنایع سلوکی، صنایع رفتاری، صنایع اخلاقی. اینا صنایع تصرف فیزیکی بود، اینا صنایع فی الواقع در روان انسان اختیار میکند که من چگونه زندگی کنم. صنایع فرهنگی بفرمایید. حالا البته اینشون اینا رو به کار نبرده، فقط سیره ای به کار برده، ولی بهتر میفهم میگه صنایع فرهنگی. حتی چیز قشنگی میگه، اینو من تو کتابای دیگه فلسفی ندیدم، این واژه ها واژه های ارزشمندی. ما چند جور صنعت یاد گرفتیم تا حالا؟ اول اومدیم دو قسم کردیم، در قسم دوم هم دو قسم کردیم، رو هم چند قسم میشه؟ سه قسم، درست شد؟ یکی شد، دو تا دیگه شد. صنایع علمی فقط، صنایع عملی تصرفی، صنایع عملی به قول شما فرهنگی. خوبه؟ صنایع تصرفی، عمل تصرفی فیزیکی، صنایع سیری به قول خود، سیری سلوکی یا فرهنگی. این شد ست. میگه هر ستای اینها مقصود انسانی دارد. واژه انسانی رو هم به کار میبره، میگه اینها صنایع انسانی هستن. این مقصود مختص انسانه، مال ملائک نیست، مال حیوانات و گیاهان هم نیست، انسانیه. بعد میگه مقصود انسانی سه گونه است. یک بار دیگه ما تو همین کلاسی رو بحث کردیم، توی کتاب المله بود. میگه ما وقتی یک کاری میکنیم از ما بپرسن چرا این کار رو میکنیم، باید یکی از ستا رو داشته باشیم. یا بگیم لذت میبریم، یا بگیم نفع دارد، یا بگیم خوب است. چرا این کار رو میکنیم؟ این کار خوبه. چرا این کارو میکنی؟ این کار نافع. چرا این کارو میکنی؟ کار لذت دارد. با عبارات خودش مقصود انسانی یا لذیذ است یا نافع است یا جمیل است. گفتم براتون جمیل در زبان فارابی بعدیا چی چی تعبیرش میکنن؟ جمیل امروز زیبا میگیم، اما این زیبا به معنای زیبایی ظاهری نیست، به معنای حسن است. و مقابلش هم قبیحه، نه به معنای زشت، معنای ناپسند، نکن. جمیل، حسن، بکن، این کار پسندیده است انجام شود. مراد از جمیل اینه و مراد از قبیح هم مقابلش. لذا منظور زیبا نیست، منظور حسن است. حالا ببینیم تا آخرش سه تا میکند یا به هم بر میگردونه. میگه مقصودهای انسانی یک از سه تاست، درست است، نافع است، لذیذ است. ببین در لذت کاری به نفع خودم یا دیگران ندارم، یک نوع چیزی برای من حاصل میشه اسمش لذت. میتونید بگید لذت هم یه نفعه، اما یه نفع خاصه، سودم خراموش میشه. ولی نفع، حالا نفع معنوی باشه یا مادی باشه، میمونه یه چیزی گیر آدم میاد. اما اون یکی وقتی میگیم چرا این کار رو بکنی، میگه جمیل است، این کار چون درسته انجام داره میگیره، ممکنه نفعی خاصی هم برای من نداشته باشه. بعض اتفاقا بعضی جمیل ها هست، زحمت هم داره، درد هم داره، اما درسته. میبینید پس اینا مستقله. بعد میگه که نافع یا نفع، نافع در لذیذه یا نافع در جمیله، یعنی نفع ها یا نفعش به لذت می انجامه یا نفعش به درستی می انجامه. خب این رو اگر ادامه می داد می گفتیم پس چرا سه تا مقصود کردی؟ این مقصودات به هم داره بر می گرده با این جمله، یعنی نافع رو یا به جمیل برگردوندی یا به لذیذ. این جمله کمی ناهمخوانه توی مجموعه کار فارابی. اینجا اون چیزی که میمونه لذیذ رو برمیداره، نافع و جمیله. حالا خواهیم دید لذیذ در ادامه کار تقریبا میره کنار، ولی اینجا یک جمله چندان ناسازگاره، سازگار نیست با اندیشه که فارابی داره اینجا ارائه میکنه. میتونم به کمک فارابی به شما بگم لذیذ رو ما در هنر ازش استفاده میکنیم، در حالی که نافع و جمیل رو در صنایع و علوم ازش استفاده میکنیم. ولی اینجا فارابی وارد از بحث لذیذ نشده. یعنی شما مقصودتون از افعال هنری چیست؟ یک کسی نقاشی میکشه بره بفروشه، میگم این نافع است. یک کسی ایدئولوژیک هنر میورزه، خب اونم میتونیم بر اساس اون بگیم که این داره مثلا یک کار حسن جمیل انجام میده. اما کسی که شعر میگه خیلی دنبال این نیست که حالا مقصودی هم برسونه. شعری که میگه چی به انسان حاصل میشه، برای خودش چه برای گوینده شنوندهش. از دیدن یک تابلو نقاشی، از دیدن یک مجسمه زیبا، از دیدن یک آهنگ خوب لذت میبریم، در حالی که در علوم ما به دنبال لذت نیستیم. اینو داشته باشید، چون فارابی اینجا بحث از لذت رو مطرح نکرد. این فارابی کتاب بزرگترین کتاب موسیقی در جهان اسلام هم نوشته ها، یعنی کتاب کبیر موسیقی چیز حدود 800 صفحه است و هیچ من تال سراغ ندارم که هیچ عالم دیگری از ما این کتاب رو نوشته باشه. اونجا باید رفت و در مورد لذیذش صحبت کرد، اما تو کتاب فلسفیش اینجا لذیذ میره توضع هنر. لذت رو باید از هنر برد. اما نافع و جمیل، بحث بعدی در مورد فارابی، بحث بعدی فارابی در مورد ایدوتان میگه که اون چه که یادتونه گفتیم که علوم عملی، نه علوم علمی فقط، اون صنایع علمی نه، صنایع عملی، یعنی هم میدانیم هم عمل میکنیم، دو قسم شدن. یه قسمش تصرفی بود، تصرف فیزیکی، یه قسمش هم اونایی که بود که فرهنگی و سیاری و امثال هم. میگه اون تصرفی ها مقصودشون نافعه، یعنی از این سه تا مقصود انسانی اینها ناف مقصود نافع رو دنبال میکنن. تجارت، من چرا میریم سراغ یک کسی کسب و کار داره، میگیم جناب علی چرا دنبال تجارتید؟ ایشون به نظرم این فرماد چون بنده لذت میبرم، دونه این فرمادم چون بسیار کار پسندیده است. یا آقا کلی مایه میبرم ازش، نفع میبرم، بس نفع من است که مرا به سیو میکشن. میگیم جناب علی چرا تبابت میکنی؟ میگه که به مردم نفع میرسونم. دقت فرمودید؟ پس این امور همه مقصود از آن نافع است. بسیار صنایع دوم، صنایع عملی سیری که اون که سیره انسان رو داره، چرا باید اینها رو دانست و چرا باید به اونها عمل کرد؟ میگه چون جمیلند، چون درسته. چرا باید صادق بود؟ چرا باید عفیف بود؟ چرا باید شجاع بود؟ منظور نیست که اینا نفعی ندارن، منظور نیست که اینا لذتی هم برش بار نمی شود. اولا و به ذات همینجوری که بریم سراغش بگیم چرا باید عادل بود؟ چون خوب درسته، چون عدالت حسن است. سوال دیگه هم ندارم. پس مقصود انسانی از صنایع عملی غیر فیزیکی جمیل بودن آنهاست، حسن بودن آنهاست، درست بودن آنهاست. حالا یه سوالی از شما بکنیم، بپرسیم بگیم که اون صنایع علمی رو چرا باید رفت سراغشون؟ اونه که فقط باید بدانیم. چون از این ستا بگید، آیا چون لذیذند، چون نافعند؟ فارابی میگه چون جمیلند. حالا ببین سوال جواب فیلسوفانه بدیم، زندگی رو ترسیل میکنه، فایده دارد. ببینید، من بدانم که ناظری اخلاقی همواره مرا میپاید و خوبی و بدی در مقابل او یکسان نیست، قطعا برای من لذت داره. انسان در جهان کور و کر زندگی بکنه که خوب باشه یا بد باشه، علی سویه باشه، خیلی سخته. همیشه دلش میخواد او را ببینند، اگر خوب است پاداش بگیرد، اگر بد است عقوبت ببیند. اینا تو ناز همچو چیزای لذت هم داره، اما اصلا این که من اونها رو بدانم، اینها آثار ثانویشه. اصل ماجرا چرا من باید این علوم را بدانم؟ چرا باید بدونم دو تا چهار تا سال از ساده ترین شروع بکنم؟ آقا دو تا درسته. ریاضی بالاخره شما من رو نفعش نرو، میگم میخوام برم دم بقالی بالاخره پول بدم اینو بگیرم، باید یه چیزی رو حساب بدانم. این اگه شد میره تو صنایع عملی که بحثش میکردی. اما این که بدانم عالم حادث است یا قدیم است، صرفا یه بحث علمیه. خلاصه کنم، فارابی علوم را دو تا هدف براشون قائل میشه، میگه یا جمیلند یا نافعند. جمیل ها تمام علوم نظری به علاوه قسم اول علوم عملی، ببخشید قسم دوم علوم عملی. قسم دوم چی بود؟ همون سیاری ها، فرهنگی ها. و نافع ها علوم عملی تصرفی. میگیم خب تو سه تا کردی، لذیذت کجا رفت؟ میگه اینجا دنبال نمی کنه لذیذ رو. مقصودهای انسان سه تا بود، دو تاش رو توی علوم مصرف کرد. من یواشکی از جای دیگه فارابی استفاده کردم، گفتم آن لذیذها میره تو حوزه هنرهای انسان، مثل کاری که فارابی توی موسیقی انجام میده. دیگه موسیقی این نیست که میگه حالا با نافع است یا جمیل است، میگه چی؟ میگه لذیذ است. پس این جمله فارابی حرف درستیه، میگه مقصود صنایع یا جمیل است یا نافع است. خب پس ما دو جور صنعت داریم، صنایع جمیل، صنایع نافع. حالا یه چیز قشنگ میگه، ما دو جور صنعت داریم، یعنی دو جور فن داریم، دو جور علم داریم، یا جمیله یا نافعه. صنایع نافع یه از حوزه بحث فارابی میره بیرون. فارابی هیچ وقت در مورد صنایع نافع کتابی ننوشته، کاری نکرده. ابن سینا یه ذره نوشته، اگه گفتی چه کتابیش در مورد صنایع نافع؟ قانون در طب، صنایع نافع. قانون به فارسی هم ترجمه شده در 7 جلد قطور و خوندنی. اطبا برن همین رو بخونن ببینن چی گفته. و تا 3 قرن پیش این کتاب درسی تو همه جای دنیا بوده، یعنی هر دانشگاه بوده همین کتاب درسیش درس طبشون بوده، حتی خارج از ایران، خارج از کشور اسلام. خب اما فارابی توی حوزه وارد نشده. یک نکته قشنگ میگه، این نکته رو داشته باش، میگه فلسفه منحصر به صنایع جمیله. فلسفه چیست؟ از صنعت الجمیله. صنایع منظوری صنایع زیبا ها، یادت باشد، یعنی صنایعی که مقصود آن به دست آوردن جمیله. حالا چه جمیل نظری، چه جمیل عملی، چه جمیلی که یعلم فقط، چه جمیلی که یعلم و یعمل، دانسته شود و عمل می شود. اسم دیگر فلسفه میگه حکمت انسانی. این نکاتی است که فارابی فقط به کار میبره، این کلمه الحکمت الانسانیه. دیگر فلاسفه ما نیومدن این کلمه انسانی رو بذارن پشت سرش، اینا ارزش داره. فلسفه حکمت انسانی است. میگه لطفاً به اون صنایع نافع اسم فلسفه رو اطلاق نکنید. میگیم باید بابا بعضی وقتا به اینایی که دکتر هم هستن پزشکن میگن حکیم، میگه اینها هم از طریق تشبیه به فلسفه به اینا میگن، و الا فلسفه فقط صنایع جمیل است. حالا چه جمیل علمی، چه جمیل علمی و عملی.
خب حالا از اینجا تقسیم میشه که پس ما دو جور فلسفه هم داریم.
فلسفه نظری و فلسفه عملی. فلسفه نظری دیگه حالا یاد گرفتیم، یعنی آن فلسفه ای که معرفت موجودات است که فقط شأنشان دانستن است، عملی به دنبال ندارند. حالا به زبان امروزی بخوام صحبت بکنیم، یعنی شناخت هست ها. فلسفه عملی یا علم جمیل دوم، همون صنایع سیر که میخوندیم، صنایع عملی سیر فرهنگی ها به قول شما، این میشه چی؟ میگه که اینها علم باید هاست. شما در اخلاق در حقوق میگی که انسان باید اینجوری باشه، انسان نباید اونجوری باشه، ولی تو اولی میگی الف به است، جهان اینگونه است، خدا آنگونه است، ملائک اینجورن، انسان اینطوره، یکی بایدی ندارن هست. خب مونتا اینجا یک نکته جالب دیگه میگه، فلسفه نظری اسم بیشتر براش نمیگه، الفلسفه تو نظریه، اما فلسفه عملی دوتا اسم براش میگه، فلسفه عملیه، فلسفه مدنیه. فلسفه مدنی همان فلسفه عملی است. علم مدنی در فارابی همان فلسفه عملی اوست. اینو کجا گفت؟ فصل پنجم احصال علوم که ما رو بحث کردیم. در فصل پنجم احصال علوم به تفصیل فارابی در مورد علم مدنی صحبت کرد. حالا نکات جدید رو ذکر میکنه. اقسام فلسفه نظری به زبان فارابی، فلسفه نظری به سه قسم تقسیم میشه. علم تعالیم یعنی چی؟ قبلا هم بحث کردیم، یعنی علم ریاضیات. تعالیم یعنی ریاضیات. علم طبایع یعنی طبیعیات. و علم ما بعد طبیعیات، این رو به توضیح بدم، ما بعد طبیعی با ما وراء طبیعی تفاوت داره. اصطلاحی که فلاسفه به کار میبرن ما بعد طبیعی است، نه ما وراء طبیعی. منتها نوعاً عرف و عوام و امثالهم میگن ماوراء طبیعی. ما بعد طبیعی دقیقش یعنی آنچه بعد از طبیعیات مطرح است. این مدون و جامع آثار ارسطو، ارسطو بر این کتابش اسمی نگذاشته بود، به اخلاقش اسم گذاشته بود، به طبیعیش اسم گذاشته بود، اما به این بخش متافیزیک اسمی نگذاشته بود. بعد که حالی چه اسمی داره ای بگذاریم؟ نگاه کرد گفت کتاب، قبلش رو نگاه کرد، قبلش کتاب طبیعیات بود، گفت این فیزیک است، این متافیزیک است، یعنی کتابی که بعد از کتاب فیزیک قرار دار. و همین سادگی اسم پیدا شد، متافیزیک یعنی ما بعد طبیعت، یعنی بعد از کتاب فیزیک. بعد کم کم اومد ای بابا تایی داری تو این علم در مورد خدا صحبت میکنی، در مورد مجردات صحبت میکنی، اینها که شأنشون بالاتر از مادیات هستن، پس به جاش بگیم چی؟ بگیم ماوراء طبیعه. یا بگیم ما قبل طبیعه، اینا قبل از طبیعیاته، چون اینا علتن، باید قبل از اونها باشن. به این گفتن ما قبل طبیعه، گفتن ما وراء طبیعه، همه اسما رو گذاشتن. اسم که از روز اول بوده و فارابی هم درست استعمال کرده، ما بعد طبیعه هست. خب همون متافیزیک، متافیزیک ترجمهش هم بکن ما بعد طبیعه. خب بعد میگه که هر کدوم از این علوم سگانه، یعنی طبیعیات و ریاضیات و حالا ما بعد و طبیعه رو فارابی نگفته، بهش میگن الهیات. یا بگو هم ما بعد طبیعه که باقی میمونه. اینا یه بحث از یه سری موجودات میکنن. میگه حالا من وارد جزئیات اینا نمیشم که اینها چه جزئیاتی هم دارن، هر کدوم اینا تقسیمات برای خودشون، فقط به تقسیمات ریاضی اشاره میکنه و رد میشه، تقویم تازه کامل نمیگه. جالب اینجاست که موسیقی رو ذکر نمیکنه، باید که خودش بزرگترین عالم موسیقیه. میگه علم حساب و علم هندسه و علم مناظر، چهار تا. حالا توی ابن سینا که نگاه میکنیم میبینیم که ریاضیاتش رو چهار علمه، حساب است، هندسه است، هیئت است، موسیقی است، به عنوان علوم ریاضی. ایشون موسیقی هم بهش اشاره نکرده، مناظر هم به همون اشاره به هیئت ازش رد شده. خب در جای دیگه اینا رو گفته، یکیش توی کجا گفته بیشتر از همه جا؟ احصال علوم، توی فصل چهارم در مورد علوم ریاضی و طبیعی صحبت کرده، تفسیرش اونجا. حالا ما به اینا کاری نداریم، اصل اونجایی که فارابی رو اومدیم سراغش به خاطر اینا نیست، اینا رو ارسطو هم گفته، اما این یکی مال فارابی. فلسفه مدنیه، فلسفه مدنی در فارابی چند قسم میشه؟ چند تا علم داره؟ سه تا؟ دو تا؟ مشهور. ببینید بگم اینجا فرق فارابی و قول بعدی ها. میگن حکمت عملی، فارابی رو نیست، بحث دیگرانه. میگن حکمت عملی سه قسم داره، یکی تهذیب اخلاق است، یکی تدبیر منزل است، یکی سیاست مدن است. برای جای ساده به خود مراجعه کنید به اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی مراجعه کنید، زبان فارسی تفسیر بسیار خوبی هم شده. اون همینجا رو میبینید، یه بخش در مورد تهذیب اخلاق داره، علم اخلاق، یه بخش در مورد تدبیر منزل داره، انسان با همسرش چجوری رفتار بکنه، با فرزندش چجوری رفتار بکنه، با خدمتکارانش چجوری رفتار بکنه، این مباحثش بحث میشه. یه بخش هم سیاست مدون داره. فارابی تو این سه تا کتابی که تالا ازش خوندیم هیچ اشاره‌ای به تدبیر منزل ندارد. همه جا علم مدنی را دو قسم کرد، میگه یا در مورد انسان صحبت میکنه، خلقیات انسان، یا درباره سیاست صحبت میکنه. به زبان خودش بشنوید. میگه ما دو جگونه فلسفه مدنیه داریم، یکی صناعت خلقیه، یکی فلسفه سیاسیه یا علم سیاست. صناعت خلقیه یعنی چی؟ علم اخلاق. میگه این صناعت ما رو به اخلاق جمیله آگاه میکنه و اون اخلاقی که باعث افعال جمیله میشه، هم اخلاق جمیله هم منشأ اون چه که به افعال جمیله میانجامه و به ما قدرت بر گزینش اونها میده. ما با به وسیله این صناعت خلقیه افعال جمیله رو میشناسیم و اخلاقی که از اون افعال جمیله حاصل میشود و قدرت و گزینش اونها پیدا میکنیم و به ما یاد میده این علم چه بکنیم که این اخلاق جمیله ملکه ما شود. این خیلی مهمه. یک بار راست گفتن کافی نیست، باید راستگویی صفت ما، صفت دائمی ما شود. علم اخلاق کاری میکند که ما این اخلاق جمیله در ما رسوخ پیدا بکند، کار خوبی. و اما فلسفه سیاسی، اصطلاح خودشه، فلسفه سیاسی یا علم سیاست، میگه معرفت اموری که از طریق آنها امور جمیله برای اهل مدینه حاصل می شود. قدرت پیدا می کنن تا این امور رو تحصیل کنن و حفظ کنن. اهل مدن، یعنی به زبان دیگر در اخلاق جمیله ایشون در مورد صفات فردی ما صحبت میکنن، در علم سیاست ایشون در مورد روابط انسانی صحبت میکنن. چه کنیم؟ تا این امور جمیله بر مدینه حاکم شود. اینجا رو یه گریزی میزنه، میگه که سعادت زمانی به دست میاد که امور جمیله ملکه ما شده باشد. امور جمیله هم از طریق فلسفه شناخته میشن، بنابراین لازمه سعادت تحصیل فلسفه است. چون ما میخوام دنبال جمیل هستیم، جمیل رو، چه جمیلی که یعلم فقط، چه جمیلی که یعلم و یعملم، چه دانسته می شود و عمل می شود، هر دو رو باید بریم فلسفه بخونیم. به هر حال میگه فارابی فلسفه راهی است که اون جودت تمییز، قدرت تشخیص علمی برای ما به دست می دهد. فارابی تحصیل سعادت را بدون فلسفه ممکن نمی شمارد. التنبیه علی سبیل السعاده ما را به چیش رسون؟ اگر به دنبال سعادتی، سعادت شناخت جمیل است، جمیل در فلسفه به دست می آید، در فلسفه شناخته می شود. خیلی هم بی ربط نمیگه. اگر انسانی اهل چون و چرا باشه، حالا نگو عوام کل انعام هم هستن، اونا رو چی میگی؟ بگیم که اون کسی که اصلا دنبال دانستن نیست و صرفا با تقلید میخواد زندگیشو بگردانه حرف دیگریست. به قول خودش دسته چهارم یادتونه، با اینا رو باید بگیم به مقلدش نگاه بکنم، از کی تقلید میکنه. اما اگه میخوای خودت بفهمی و بدانی، خب مهمترین سوالات رو کی میخواد جواب بده؟ باید فلسفه جواب بده. من چگونه زندگی بکنم؟ چه چیزی خوب است؟ چه چیزی بد است؟ اینا تو این رشته حاصل میشه. ذات از فلسفه هم گریزی نیست. یعنی شما برای نفی فلسفه هم باید فلسفه بلرزی. اولین مسئله اینه که زندگی هدفی دارد، پوچ نیست. خود این هم یه فلسفه است. حتی بگی پوچ هم هست، باز یک جور فلسفه است. از فلسفه گریزی نیست. هر کس فلسفه میگریزد، فلسفه ای پالایش نشده را پذیرفته است. این فلسفه ای نسفته را پذیرفته است، فلسفه ای نیندیشیده را خام را پذیرفته. کوشش کن که فلسفه پخته ای داشته باشی. خب از اینجا به بعد این کتاب التنبیه علی سبیل الساده، یکی از مقدمات نظری سعادت رو بحث میکنه تا آخر کتاب. و اون اینه که حالا اگر من قرار شد فلسفه بیاموزم برای سعادت، از چی شروع بکنم؟ قرار من برای شناخت جمیل، حالا چه جمیلی که دانستنیست، چه جمیلی که دانستنی و عمل کردنیست، برای فلسفه بیاموزم. برای آغاز کار چه کنم؟ چه چیزی بیاموزم؟ از کجا شروع کنیم؟ از کجا آغاز کنیم؟ میدونید سوال اسم از کجا آغاز کنیم؟ یکی از کتابای لنین هست. تا قبل از اون این آقا هم صحبت کرد از کجا آغاز کنیم. موتا نه، اون حالا می‌خواسته انقلاب بکنه. این میگه که برای سعادت مند شدن از کجا آغاز کنیم؟ قرار شد بریم فلسفه بخونیم. حالا شما اومدید ببینید فارابی این دیدگاه سعادت مند رو چگونه تصویر می‌کنه. البته از زاویه فلسفی نگاه می‌کنه به مسئله. یک کلمه بگم، اون خیلی مقدمه چینی میکنه، من اون یک کلمه‌شو بگم بعد توضیح فرمایشاتشو میدم. میگه خلاصه باید منطق بخونید. این ته مطلب، باید با منطق آغاز کنید.
منطق مقدمه فهم فلسفه، مقدمه اندیشه فلسفی منطق. حالا استدلالاش میگه فلسفه با اون جودت تمییز حاصل میشود، یعنی من با فهم اون درست تندیشی اگر بکنم فلسفه، خب جودت تمییز درست تندیشی با چی حاصل میشه؟ میگه با قوت ذهن بر ادراک صواب. من درست بفهمم، من زمانی میتوانم به فلسفه برسم که بتونم درست را از غلط تشخیص بدم، بتونم در استدلال هام غلط نکنم. پس قبل از این که برم سراغ مباحث فلسفی، جمیل شناسی، چون فلسفه شد علم الجمال، جمال به معنای حسن، حالا هر دو معنی، من باید بتونم درست استدلال کنم، درست بفهمم. کدام علم درست فهمیدن را، غلط نکردن را به من می آموزد؟ من میگه قوت ذهن زمانی حاصل میشه که من میتونم این کارا رو بکنم. حالا ببینید این کارا رو کی میتونم انجام بدم؟ من بتوانم حق رو، حق واقع رو بشناسم و به اون یقین داشته باشم. بتونم باطل رو بشناسم و ازش پرهیز کنم. بدونم یقیناً باید ازش اجتناب کنم. طبیعه باطل رو بشناسم تا مغالطه نکنم. بعضی چیزا هستن اینها هم طبیعه اون دو تا هستن، باید کوشش بکنم این طبیعه ها رو هم بگه که دیگه نگیرم، نه خودم از اون من تحلیل میدم، از اون من تحلیل نکنم. بنابراین علمی که به ما کمک میکنه برای شناخت حق تا بهش یقین بده، برای شناخت باطل ازش یقیناً ترجیح بده و مغالطه نکنیم. من ما اجمالاً یک چیز شما بگم، بسیار استدلال که می کنیم داریم کار منطقی می کنیم. از شما گفتم چرا؟ چون می کنیم؟ داریم یک خلاف منطقی رو داریم. خیلی وقتان شما از افراد میپرسید چرا؟ دلیلی جوابت میده بیرخت حرف میزنه خوشا کسی کنید من کسی صحبت کنید من کلانی کسی منزل منطقی این که فارادی رو بود قبل از حلقه منطقی آمودی هنوز فارادی این که تحقیم درست نیاز رو منطق دارد هنوز فارادی اینکه که این روز خیلی مورد تحول قرار گرفته اصل منطقه، یعنی منطق مورد تحول قرار گرفته منطق اساس منطق سوری باز ارکان قرار گرفته. امروز منطق جدید هم در قرار منطق سوری مطرح شده، ولی منطق سوری هم به قوت خودش و منطق با ریاضی هم بسیار نزدیکه. رضا کسایی که ریاضی کار کرده باشن خیلی راحت تر منطقه می فهمن و درک می کنن و پیش می کنن. از این اتباعی کار و آخر کتاب در مورد مباحث منطقی تا حدید بذارید که هم بگم که دیگه شروع کردیم و نباید مرم بگم که این صناعت منطقی بوده این امور اسلامی آمده بود حدود ده مورد میگه از منطق چیزا رو ما یاد میگیریم. یکی این که اعتقاد حق، شما هر کدومتون ادعا کنید یه چیزی اعتقاد دارید، مراد اعتقاد دینی نیست، مطلق معتقدات، اینا رو باید
آزمون منطقش بکنیم، باید طریق درستی به اینا رسیدیم. اعتقاد باطل، بسیار امورم باطله که آدم نباید قبول داشته باشه، ریدم قبول دارم، با منطق میشه رفت سراغه. مقدمات اعتقاد حق، نه خدا حق، مقدمات حق، این یه اموری هست که ما باید بچینیمش تا به اون امر حق نائل بشیم، اموری که ما رو به سوی حق میکشانه. مورد چهارم، اموری که به سبب اونها ذهن انسان از حق زایل میشه، یعنی باعث میشه که من حق رو نشناسم، حق رو اغماز کنم، از زیر پا بگذارم. بله، همه این اموری که تو مغالطات میرسیم، اموری که رهزن فکرن، باید اشتباه نمیشه. آنچه که باعث اشتباه در استدلال‌های ذهنی من میگرده، مثلا از اقسام مغالطات شما ذکر بکنی، اول استقبوده 19 نوع مغالطه، هر کدام اینها مثلا اشتراک لفظی مثال میذارم، یکی از امور است که باید پیش من حق رو از ذهنم زایل بکنم. قیاس اگر صورتش غلط باشه، مثلا میگم الف ب از ب جیم است، پس الف جیم است. خب حالا اینا رو میبریم توی قیاس های شکل، این شکل اولو به شکل دوم میبریم، شکل سوم. خب اینا هر کدوم شرط دارد، نمیدونم کلیت داشته باشد، موجبه باشد، اینا رو اگر رعایت نکنی باعث میشود که من به نتیجه غلط برسم. شما فکر میکنید نتایج غلطی که ما هر روز تو زندگیمون میگیریم بخش زیادیش به خاطر است که کلشای منطقه به ایمان نمید. هممون تو یک روز زندگی داریم نتیجه گیری میکنیم، استنتاج میکنیم، یه استنتاج درست. من حالا بحثاش رو که بگم، من خودم تو سه مورد تمثیل پیش میکنم. اون سه مورد اولی که گفت حق شناسی و باطل شناسی و مغالطات دقیقه به هم برمیگرده، اومده خیلی ریز کرده مطلب رو، ولی اکثرش یک تفته تا برمیگرده، این تفته اصلیه. آنچه حقه، آنچه باطل است، آنچه شبیه به این دوست مغالطه میشه. یادمون باشه ده موردی که میخوام بگم یک تفته تا برمیگرده. خب شیشومیش، آنچه از باطل که در صورت حق تخیل میشه، باطلهای حق نما. خیلی کار منطقی هست که میده اینا رو رو نشون میده آقا در این استدلالی که کردیم اشتباه، این اشتباه دست به استدلال که مخالف استدلال کنیم. پنجه جاده شده اموری از حق که انسان آن نگفت، پنجه اموری از حق که انسان به آن گمان باطل میدهد، پنجه اموری از حق که انسان به آن گمان باطل میدهد. حقهای باطل نما، باطل های حق نما رو گفتیم، حق های باطل نما، حق هم فکر نمید که حق باطل نما فکر نمید مورد هفتم، راه های که ما را به از باطل ذهنی ناخودآگاه آگاه راه‌هایی که ما را واقف بر باطل‌های ذهنی می‌کنیم. ولی چیزی که از آن بسید که فرق به اون اعتقاد باطل داشت، این فلواقع روش باطل، استدلال باطل، نه خود باطل. دومی اعتقاد باطل بود، این هفتمی فلواقع روش باطله. اصلا همین قیاس‌های عقیم که برای شما گفته میشه توی منطقه به روش شد از طرف برید تو به نتیجه نامحسوب کنید. هشتمی این که ما را از باطل دیگران آگاه میکنه، استدلال باطل دیگران، قبلی از استدلال باطل خودمون بود. این هشتمی آنچه باطل از غیر در آن واقع میشود باعث میشه که ما مخالفات دیگران رو هم تصدیق بدیم و از اونها اجتناب بکنیم. مورد نهم، اگر اعتقاد به چیزی داریم و بعد داره شک میکنیم، بحث شک، شک درش
آیا
این
ثواب
یا
ناثواب ما کمک میکنه تا از حالت شک به در بیان بازمند کنه؟ و بالاخره مورد دهم،
اگر در روند تفکر باطلی بر ما عارض شود با التفات نداشته باشیم، باز این منطقه که ما را با کنیم. خب این 10 تا فایده منطقه این در جهان اسلام این خواهده بیرانم خارقت جهان اسلام که این که توانست علمای از طریق فارابی تفکر اسلامی رو منطقی کنند خیلی موفقیت بزرگی این کوشش های امثال فارابی بود. بعد ابن سینا بود کسی که در بین متکلمی از منطق دفاع کرد. غزالی بود بعد از ابن سینا، و چون متکلمی میگفتن ابتدا منطق از ارسطو آمده، ارسطو مسلمان نیست و منطق مال کفار است، منطق سعر کفار است، آب دهن کفار است، نباید تکره. و بعد اصطلاح کردن من تمن تفر فقط تزندقه، هر که منطق به وردست زندقه است، زندقه محتکم شده است. تا اینجا پیش برسته میدونید کسی منکر منطق میشه عملا هر نوع استدلالی را دیگه بر نمیتابه، یعنی حرف غیر منطقی میزن. غزالی از بین علمای اشعری آمد با خود منطق حرف حسابی، فلسفه بی خود است و منطق رو باید تجربه ذره ذره. یعنی بین این علمای ما دو نفر هستن از متکلمی، یکیش آمد کلام رو منطقی کرد، یکیش آمد کلام رو فلسفی کرد. غزالی کلام رو منطقی کرد، خواجه نصیرالدین طوسی دو قرن یک قرن بعد اومد کلام رو فلسفی کرد و هر دو به کلام کمک کردن. یعنی با لذا کلام بعد از این دوتا یک مقدار قوت بیشتری پیدا کرد. شما متن کلامی قبل از غزالی رو ببینید واقعا دشواری دارن، منطقی نیستن، ولی دیگه بعد از او خیلی زحمت کشیده شد و منطقی شدن. بعد از خواجه نصیر هم خیلی رنگ روی فلسفی پیدا میکنه. حالا اون بحثش به جای خودش، حالا سوایلی دارد، البته مزاری هم دارد به خاطر فلسفی شده، ولی منطقی شدنش رو کاملا بنده تایید میکنه. این کوشش هم سال فارابی اصلا میگه منطق حبتی به دین شما نداره، حرف منطقی بسن، منطق یه سری فواید دیندارا استفاده بکنن نتیجهش میبرن، بیدین هم استفاده کنن نتیجهش میبرن، چه حبتی به دین داره که شما بخواید پیش بده. حالا اگه خواستید یه زمانی در مورد این فواید اشکالایی که به منطق و فلسفه گرفته شده اینقدر اینا زیادی کتاب‌های متعددی نوشته شده، حتی تا قرن نهم هجری کتاب نوشته میشه و بعد علیه منطق یک دیگه نوشته جوابش میده، یعنی دیگه سادگی هم پذیرفته نشده دیگه. در تفسیر المیزان جلد پنجم عربی مثلا میشه در فارسی یک بحث مستقل داره به نام طرق هدایت انسانی. دقیقا اون هدایت انسان رو شما فکر میکنید که میگه باید برید سراغ مثلا کتاب و سنت و امثال و میاد سراغ همین حرفا که فارابی اینجا میزنه، اسم فارابی رو هم نمیبره، اما بحثی که اونجا ذکر میکنن همین جلدات و تمیزه که اینجا داره میزنه. 13 وجهه که بر علیه منطق و فلسفه اقامه شده و ایشون اومده پاسخ داده، از این کتاب ها همه اومده خلاصه گیری کرده که چه اشکال هایی به منطق و فلسفه داره. نظر اونجای علامه طباطبایی که صد در صد برگرفته از این میراث فارابی سینه، برای هدایت باید درست اندیشی، هدایت انسانی قبل از همه به یک اندیشه صحیح بسته میدارد. کسی که درست فکر نمی کنه فکر نکنه هدایت شده، باید درست فکر بکنه. خیلی چیز مهمی ها. فارابی همین رو داره میگه، میگه آقا درست بخوای فکر کنی باید منطق کار به کار ببری، حرف غیر منطقی نزن. برای این مطلب که درست فکر بکنی، وقت بعد از شاگرده علامه آقای جوادی آملی استاد بنده آمدن این بحث هدایت در قرآنش همون رو به فارسی در آورده، یه چند وقت هم بهش اضافه کرده. هدایت در قرآن ایشون همین بحثا تو شکل عربی نمیتونید استفاده کنید، به فارسی کاملا این نکات که ذکر شد که چه رهزنهای فکر دارد و چه اشکالاتی به منطق انشتیش بعد چهرداش همه به منطق، منطق به درد نمیخوره، منطق چطور هست به پاسخ بده. حالا اینجا فارابی داره از منطق به پاسخ آخرین وقت امروز ما هم میگه که عنایت به منطق قبل از فلسفه لازمه. میگه انسان یه خیرات اهم داره، یه خیرات اخص داره. خیر اخص انسان، یه خیر مختص انسان هست اون صرفاً خیر مختص به انسان، خیر خاص به انسان عقل انسان. منظور بچه ممیزه است اینکه بگه خیری که خاص به انسانه، خیر به حیوانات دایه نشده. برای همین که میگه اگر انسان رو داشته باشد انسان است، نداشته باشه انسان نیست. و اون صناعتی که کار تدبیر عقل رو به عهده دارد منطق، یعنی قبل از هر چیز با تعقل تحت منطق قرار بگیرد، منطقی تعقل شود. پس چاره ای نداریم جز این که با منطق آغاز کنیم. پس برای رسیدن به سعادت ما وارد حوزه منطق میشیم. جلسه آینده انشاءالله از بحث شیرین عقل شروع میکنیم. اینجا عقل و فارابی وارد بحث میشه، عقل چی؟ تعریف میکنه عقل رو و رابطش با منطق ذکر میکنه. فکر میکنه از زیباترین جاهای کتاب فارابی هست که چیستی عقل. یک وقتی پرسن در فلسفه اسلامی مثلا عقل یعنی چی؟ ببینید فارابی چی جواب میده. خب من سوالی داشته باشم دو خیلی اهم، خیلی اهم مثل مثلا سلامتی، نعمت دیدن، شنیدن. خیلی اخص که مختص انسان صرفا همین عقل.
بله. آیا میتونیم بگیم که هرچی انسان انسان‌تر بشه، یعنی به طرف فرشته پیش بره، لذت محکوم رو بهتر می‌فهمه تا لذت محسوس، ولی حیوانی از همون لذت محسوس رو بیشتر می‌فهمه تا لذت محسوس، و هرچی درجه انسان بره بالا، لذتی که از محسوس می‌بره بیشتر از لذتی که از محسوس می‌بره. آیا این درسته؟
هر چه انسان به درجه شخصی باشد لذت غیر محسوسش افزون می شود. اینا نوعاً لذات لذات محسوس اکتفا می کنند. کوشش بکنیم که ما لذات غیر محسوس رو هم بچشیم و هر روز دو توسعه بیشتر غیر محسوس. لذات محسوس که احتیاط به گفتن ندارد. اون رو بگو کنو بسته بو هم اگه این بلا توسته بود که خدا نمیگو اگه چه میفرمون بخورید، چه نمیفرمون ما میخوریم. ولی که این که گفته مخصوص بگید اصراف نکنید به دزار گفته، نگرنه اصل اولی خیاد نبود.
هر فلسفه وقتی هم میگه با منطق آغاز کنیم، نمیگه که فقط منطق بخوانیم. فارابی قائل است که ما رو باید به جمیل برساند، جمیل که یه فلسفه خاصه مثلا تو هر فلسفه که جمیل شناسی
نمیشه.
خب بله این شرط لازم است. اونجا ممکنه طرف فلسفه بخونه، منطق بخونه، اما بره سراغ فلسفه دیگه یا بیشتر داریم فلسفه‌های مختلفی الان داریم با اینکه منطق قائل هست. فرض کن مثال میزنم حالا تو معاصر برتران راسل اصلا خودش فیلسوف فهم منطقی هم هست، ولی توی فلسفه به چی رسیده؟ به این نتایجی رسیده که چندان ممکن قبول فارابی قرار ندید. منطق رو میداند، قبول داره، ولی فلسفهش فلسفه دیگه. خدای سازی نسبت مثال خیلی صرفا منطق دیگه با منطق آغاز
باشه منطق رو میشه فقط بگیم میشه نخونده منطق ورده علم منطق رو نخونده باشه
هم میشه ورده اما این وردهشش مثل همون قدره که انسان اون وردهش هم که میکنه استاد نبینه هر حرف این فرق به پیاله رو بخواد وردش های حقیقتی انجام بده باید استاد بگیره انسان به شکل فکری یه سری استدلال های منطقی هم یا شکل اول هم نهایتش ممکنه بکنن در همین حدش اما یه ذره بخواد بیشتر بره باید منطق بخواد
بله
جزش منطق نیست دار شیوه کار شما منطقه منطق یک میتود میمانه میتود درست کردی روشه ماده نیست که به ما میدهد اینجا دانستنش کمک میکند که ما کمتر خطا کنیم رعایت مسائل منطقی ما را از ارتکاب خطا فرزید میدهد در همین حالا یکی بگید خب بس کنم منطقه های مستقان فراوانی داریم که خب خطا هم کردن این نگفتیم که باعث می شود معصوم بشویم خطای ما را تقلیل می دهد حالا اون که خطا ها هم شد بسیار بحث شدیم یا جای خودش دفعه خط چگونه خطا می کنیم و چه اموری چه باید بکنیم که کمتر خطا بکنیم منطق فقط از بخش خطا ها از دلوگیری می کند اون خطا شوری این منطق رو فکر نکنیم حالا هر که دانستیم دیگه این منطق ما رو معصوم میکنه منطق علم اسمت ساز نیست
حقیقت
ساز هم حقیقت رو قرار نیست این فلسفه به دنبالش بگرد منطق هم مثل یک نوع میتودن روش اندیشیدن رو باید میگه روش استدلال کردن رو بهتون میدهد و ضمناً از بخشی از خطاها شما رو معصوم میدارد خواهیم دید که اینا خطاها شوری هستن یعنی در صورت در فرم از این منطقه که فارابی داره میده منطق سوری یعنی منطق صورت نه منطق ماده به ما میگوید چگونه بکنیم چگونه استدلال کنیم در صورت استدلال اشتباه نکنیم خیلی به ریاض نزدیک اما یک علوم دیگری لازم است اون ماده کار را هم به ما بدهد البته دیگری داره که درک بیاد One problem.